نوار شماره 888 جی قسمت هفتم، کتاب آتش بدون دود، جلد ششم، هرگز آرام نخواهی گرفت. نویسنده نادر ابراهیمی.
متاسفانه در دنیا آدم‌هایی وجود دارند، یعنی هنوز هم وجود دارند، که به مسائلی می‌اندیشند که گمان می‌برند خیلی اساسی‌تر و جدی‌تر از مسائل مربوط به شکم و فرودست شکمه. مثلا به این فکر می‌کنند که بچه‌هایی که ما همینطور بی هوا یا روی هوا پس می‌اندازیم حق حیات دارند و حق این رو که لااقل در لحظه‌های آسوده و شادمانه زندگی کنند و حق این رو که زیر شکنجه خرد و خمیر نشن و حق این رو که نان داشته باشن، بهداشت داشته باشن، برق و مدرسه و بازیگاه داشته باشن و جهانی داشته باشن قابل سکونت، قابل قبول، قابل اعتماد و کم دغدغه. دنیایی که در فضای اون عطر عدالت پیچیده باشه و عطر ایمان و اعتقاد، عطر اخلاق، نجابت، شرافت، غیرت، انسانیت و آبرو. دنیایی که در اون خوشبختی به مفهوم بهره‌گیری افراطی از مسائل جنسی نباشه. سرهنگ بهراد عزیز، همه مردم ایران و جهان که راه و رسم زیستن رو از روی دست من و شما نگاه نمی کنن و ما رو پیشوا و مقتدای خودشون نمی دونن. به بعض آدم ها که ممکنه ناقص العقل باشن، عقلشون فرمون میده که به وطنشون خیانت نکنن، به مردم وطنشون هم، به آینده بچه هاشون هم، به تاریخشون، به ناموسشون، به وجدانشون. نه خود فروشی میکنن، نه دیگران فروشی و نه اعتقاد فروشی. اصولا بعضی ها به قدری مختلل مشاعرن که از مبارزه به خاطر آزادی لذت میبرن، از خدمت به ستم دیدگان، از جنگیدن با شکنجگران، حتی از شهادت در راه عدالت. عیب قضیه اونجاست که من و شما نمیتونیم ثابت کنیم که ما خوشبختر از اونهاییم یا اونها بدبختر از ما هستن یا دردمندتر از ما یا احمقتر. ما البته میتونیم به همه اونها که در راه حق و آزادی و عدالت میجنگن لقب احمقهای کبیر بدیم، اما اونها اینطور القابی رو از ما قبول نمی کنن. مسئله اینه که من و شما جرأت این رو نداریم که مثل اونها قدم برداریم، مثل اونها فکر کنیم، مثل اونها بجنگیم و مثل اونها به داشتن شرف، غیرت، اخلاق و ایمان تظاهر کنیم. اگر جرأت داشتیم و راه اونها رو آزمایش می کردیم، خب ممکن بود حق را به اونها بدیم و راهمون را عوض کنیم و از سهمی که از زندگی به ما میدن چشم بپوشیم. من دوستی داشتم به اسم دکتر خدراغلی که حاضر بود حتی بچه هاش رو هم در راه لذت تن و منقل و تریاک و بساط ودکا و رقص شکم عربی بفروش. اما ببخشید دکتر که سخنانیتون رو قطع میکنم، سرگرد امجدی تا به حال چندین بار راجع به شما با من حرف زده، من تا امروز نمیفهمیدم که اون چه میگه، اما حالا میفهمم. یک دریا سم خالص، خدا نکنه به دست او بیفتید. اگر یک بار جرأت کنید که فقط چند جمله از این سخنرانی رو در برابر او اجرا کنید، حت بدونید که شما رو زنده زنده میجوه، تک تک میکنه، خمیرتون میکنه. من به عنوان یک دوست به شما توصیه میکنم که در مقابل او دست از این امر به معروف و نهی از منکر بسیار تحریک کننده دست بردارید. من اصلا مذهبی نیستم سرهنگ که این وصله ها به من بچسبه. مباهات من دیانت کفره. به همین دلیل هم من هرگز چیزی رو که ارزش معنوی یعنی غیر مادی داشته باشه تبلیغ نمی کنم. من صراحتاً واقعیت رو بیان می کنم، اون هم نزد محرم. شما از طرف من به امجدی بگید که با او هیچ اختلافی ندارم و هرگز هم نخواهم داشت. او بی جهت از من میترسه، چرا که هیچ کس به اندازه من با او هم عقیده و همراه نیست. او اشتباه میکنه که در برابر من سنگر ساخته. ما درست مثل هم فکر میکنیم. سرهنگ من و امجدی از یک نژادیم، لجن خالص. زمانی درباره ویژگی های نژاد لجن که نژاد خالص من و اونه کتابی می نویسم. من مثل همه شما هستم، با نقش و وظیفه ای متفاوت. فرقم اما با شما در اینه که واقعیت رو کتمان نمی کنم، انکار نمی کنم و دروغ نمی گم، چون معتقدم که پنهانکاری هیچ سودی برای ما نداره. مردم ما رو می شناسن، خوب خوب، حتی بهتر از خودمون. عابد و مسلمون بشیم یا نشیم، مسجد و زیارت بریم یا نریم، جانماز آب بکشیم یا نکشیم، از عدالت و آزادی و عشق به وطن حرف بزنیم یا نزنیم، هیچ فرقی نمی کنه. مردم ما را می شناسن و با ما آشتی نمی کنن. خودمون هم به قدر کفایت خودمون رو می شناسیم. خیلی باید ابله باشیم اگر در خلوت به خودمون هم دروغ بگیم و سر خودمون کلاه بگذاریم یا کلاه خودمون را برداریم. خداوندم اگر وجود داشته باشه همه چیز رو تمام و کمال میدونه، نه؟ همینطور که عرض میکنم نیست واقعا؟ خب پس به چه کسی میخواییم برگ بزنیم ها؟ به اعتقاد من جناب سرهنگ، ما باید با تمام قدرتمون فریاد فحشاء جسم و روح بکشیم تا مردم بدونن که در مقابل همه اون چی که نداریم، از شرف تا حب وطن، لااقل صداقت و صراحت داریم. این پیشنهاد خوبی نیست سرهنگ بهراد عزیز که به عنوان یک دوست با من حرف میزنی؟ مشکل دست و پاگیری که برای آلنی و مارال در سالهای نخستین اقامتشان در فرانسه پیدا شد، فرزند سوم آنها آرتا بود که در سال 1331 به دنیا آمده بود. آلنی و مارال پس از مدت‌ها تفکر تصمیم گرفتند که آرتا را هم شرمسارانه و موقت به ملان بانو و سچلی مهربان بسپارند و منتظر فرصت مناسبی برای بازگشت به ایران و واگذاری آن طفل معصوم بودند که ناگهان کودتای 28 مرداد 32 پیش آمد. آلنی و مارال برای نخستین بار 2 ماه پس از کودتا به ایران بازگشتند. 2 ماه ناباورانه و با قلبی مملو از اضطراب حوادث ایران را از دور نگریستند و آنگاه بیتاب و برآشفته آمدند تا ببینند آیا واقعا مرغ از قفس پرید و آن قصه بلند مصدق تمام شد یا هنوز قدری از ریشه در آب است. و ضمناً آرتا را هم به مادر بزرگ و عمه‌اش بسپارند که در فرودگاه تهران با ادب تمام در حضور مارال راه آلنی را بستند و تعارفش کردند که سری به دادستانی ارتش بزنند. آلنی زیر لب به زبان فرانسه به مارال گفت و بچه را به مادرم تحویل بده و اگر راه باز بود بلافاصله به فرانسه برگرد، اصلا منتظر من نمان. و دردی را یک لحظه در پهلوی راست خود احساس کرد. من پزشک رؤسای مملکتم آقا، پزشک اعیان و اشراف و سیاستمداران مملکت. اونها تمام زندگیشون رو به دست من می سپارن با اطمینان خاطر و شما دائما اسباب درد سر من میشید. میل دارید برم و دیگه بر نگردم؟ میل دارید تبعیت فرانسوی بپذیرم و خلاصتون کنم؟ جواب بدید. اما این جواب رو خود سرانه ندید که اسباب درد سرتون بشه. سرهنگ بهراد رئیس بخش هفت دادستانی ارتش با گردن کج با لبخند در سکوت به آلنی نگاه میکرد و نگاه میکرد. شما نفوذ میکنید دکتر، شما در همه جا نفوذ میکنید و همین خطرناکه. من باور میکنم که با استفاده از قدرت نفوذتون میتونید اسباب دردسر خود من هم بشید، اما من که خودسرانه شما را به اینجا دعوت نکردم تا بتونم خودسرانه آزادتون کنم. من وظیفم رو انجام میدم حتی اگر مطمئن باشم که برام دردسر درست میکنید. دکتر من الان ابدا قصد بازجویی ندارم، قصد پرونده سازی هم. این دفتر دستک را هم میبندم و میذارم کنار. حالا آلنی دردی را در پهلوی راست خود احساس کرد. ساقی سلام نظامی داد، شادمان صورت آلنی را بوسید و فریاد زد آی پسر، بیا در سلول 7 را برای دکتر آقویلر بگوشا. اونجا را خوب تمیز کن، 4 تا پتو هم صاف و مرتب روی سکو بنداز. خب دکتر جان حالت چطوره؟ خبرهای بدی که نیست ها؟ مثل همیشه است دیگه نه؟ تو اونها رو قدری میترسونی، اونها هم تو رو چند روزی میفرستن اینجا تا من قلبم روشن بشه. پروندی بدی که برات درست نکردن ها؟ آلنی درد خفیفی را در پهلوی راست خود احساس کرد و به نقطه درد دست کشید. ساقی دهانش را به گوش آلنی چسباند و زمزمه کرد: اگر میخواستی خبری به بیرون بفرستی، خودت را توی درد سر نندازی، به خودم بگو. به من اطمینان داری؟ نه؟ میدانی که به تو خیانت نمی کنم، نه؟ البته تو برادر خوب منی ساقی، به تو مثل چشم هام اعتماد دارم. از چیزی عصبانی هستی؟ درد تیر کشید، گامون نمی کنم. خسته ای؟ شاید. چرا می پرسی؟ رنگت کمی پریده، وقتی دستگیری باز هم اذیتت کردم؟ نه. آلنی پهلوی راستش را فشرد: صورتت چقدر در همه دکتر؟ عجیبه، تا چند دقیقه پیش خیلی سرحال بودم. درد داری؟ بله کمی پهلوی راستم. دکتر بهداره اینزاست، اگه دوایی چیزی میخوای بگو نسخه کنم. فعلا که چیزی نمیخوام. پس برو کمی استراحت کن، برو دکتر جان. آلنی خواست که برود، اما چنان دردی یک بار در پهلویش پیچید که امکان قدم برداشتن را از میان برد. آلنی نرم و با احتیاط روی سکوی دهلیز زندان نشست و عرق بر پیشانیش مثل هزاران هزار دانه درشت شبنم. ساقی مات مستعسل نگاه میکرد. ساقی میدانست آلنی کسی نیست که درد کم، حتی درد زیاد، بتواند آنطور بنشاندش. درد میبایست بیداد باشد تا آلنی را چنان بیرحمانه به زانو درآورد. آلنی پایش را جمع کرد توی شکمش. ساقی آهسته گفت: بلات به جانم بخورد دکتر، مسمومت نکرده باشند؟ در بازجویی چیزی بخوردت نداده باشند؟ آلنی نگاه کرد به ساقی، اما او را از پشت پرده کتان کدر دید، نیم سایه در یک زمینه سفید تیره. آلنی گفت: نترس ساقی، نترس، رد میشه. اما ساقی این کلمات را نشنید، صدایی را شنید نچندان شبیه صدای انسانی. درد به طرف کشاله ایران آمد، جهنگام درد بی پیری. ناگهان علت درد در مغز آلنی جرق زد. سنگ کلیه. سابقه نداشت، اما احتمال آن میرفت. درد به مثانه که چنگ انداخت، آلنی یک ناله، یک آه، یک زجه خونین را فرو بلعید. آلنی می دانست که در منطقه درد چیزی جز کلیه و مجاری ادرار وجود ندارد، شاید هم آپاندیس. درد به پایین ترین نقطه که شلاق زد، مرد نه، زبر مرد می خواست که تحمل کند و نعره نکشد. اگر ساقی آنجا نبود، اگر ساقی، فقط ساقی، فقط ساقی آنجا نبود، اگر آلنی در هنگامی درد به آن بت دلاوری که ساقی عاشقش شده بود نمی اندیشید، نعره ها می کشید که مرال در نیم راه صحرا بشنود و دلش به درد آید. ساقی به صورت سیاه شده ی آلنی نگاه کرد و وحشت زده گفت: تو داری از کف میری دکتر، تو داری حکیمی باش. من وظیفه دارم دکتر بیداری را خبر کنم. ساقی دوان رفت. آلنی در غیاب ساقی فریاد کشید: آدم هایی که در سلول ها هستن بشنون، من دکتر آلنی آقایلر هستم، از درد رو به موتم، ممکن است مسمومم کرده باشند، من از بازجویی می آیم، از پیش سرهنگ بهراد. آلنی اما مطمئن بود که حرف از مسموم کردن در میان نیست. در دهلیز باز شد و پزشک جوان بهداری زندان از راه رسید، ساقی سراسیمه به دنبالش. پزشک به آلنی نگاه کرد: سلام دکتر، اجازه میدید معاینتون کنم؟ میل دارید؟
سلام دکتر، احتیاجی نیست، باید سنگ باشه.
سابقه داره؟
نه.
مسکن نمیخواید؟
نه. باید دفع بشه، در حرکته.
میبخشید دکتر، اما اگر میتونید راه برید بدوید، توی همین دهلیز بدوید، من موافقت سرکار ساقی رو هم میگیرم. احتیاج نیست تو بگیری دکتر، جانم را به خاک میدم، همه میدانند. نگاه کن ببین پیراهنش خیس خیسه، نگاه کن عرق از تمام بدن را افتاده، همه ی وجود فریاد درده به جز دهانش. دکتر جان اگر فکر میکنی مسمومش کردن، با مسئولیت ساقی نجاتش بده، نجاتش بده دکتر. اگر این مرد بمیره، به جان تنها پسرم قسم که میکشمت دکتر، میکشمت. ساقی من چه کار میتونم بکنم سرکار؟ من چه کار میتونم بکنم؟ آلنی نالید: ساقی صبور باش، این حرکات چیه که میکنی؟ من الان بلند میشم، میرم، راه میرم، میدوم. آرام باش ساقی، دستت را بده به من دکتر، قربانت بشم، بگذار کمکت کنم. دستت را به من بده، به من دستت را بگذار روشانم. نه، خودم به تنهایی. آلنی روی زانوهای زلزله زده‌اش برخاست. آلنی برخاست، آلنی قدم برداشت، آلنی راه رفت و سپس به شکلی غریب شروع کرد به دویدن. جایی که نشسته بود خیس خیس بود. ساقی گفت: نگاه کن دکتر. آلنی دوید، جامعش خیس خیس بود، عرق از پیشانیش، گردنش، صورتش و دستهایش میچکید. درد با آن شدت و قدرت، حتی ساقی که شکنج شدگان بسیاری را در طول عمر خود دیده بود، ندیده بود و نشنیده بود. آلنی دویدنی شگفتانگیز را در دهلیز بند سی زندان قزل قلعه آغاز کرده بود. زندانیان در سلولهایشان همه ابتدا به صدای دویدن او گوش سپردن، سپس یک به یک برخاستند و جلوی چشمی در سلولهایشان آمدند. دکتر بهداری نگاه میکرد، ساقی نگاه میکرد، دو سر باز امر بر نگاه میکردند و زندانیان بند سه همه جلوی مثلث‌های چشمی در سلول‌هایشان نگاه می‌کردند. در 14 سلول زندانی بود. یک چشم از هر زندانی در مثلث چشمی فرو رفته بود. آلنی به دیدرس یک یک چشم‌ها می‌آمد و از دیدرس خارج می‌شد. آلنی طبیعی نمی دوید، خود را مانند درختی که می تکانند تا میوه هایش بریزد تکان می داد. آلنی مسافتی بسیار طولانی را در درون خود طی می کرد. طول هر سلول 40 گام بود. آلنی با 200 گام آن را می پیمود. نوعی از جنون در حرکاتش بود. همه منتظر بودند. ساقی گهگاه است می پرسید: دکتر جان بهتر نشدی؟ و آلنی جواب میداد: رد میشه مرد، صبور باش، این شاید نوعی آزمایش باشه. تو چی میدانی مرد؟ آلنی پس از 28 دقیقه که پیوسته دوید، حرکت چیزی را، ذره‌ای، شنی، سنگی را به وضوح در داخل تن خود احساس کرد. احساس کرد که آن چیز آنچنان نزدیک است که میتوان گرفتش، میتوان به راحتی لمسش کرد، میتوان حتی هدایتش کرد به طرف بیرون. آلنی یک بار از جلوی ساقی که رد میشد گرفت و خفه گفت: میخوام از دستشویی استفاده کنم. بکن دکتر جان، هر کار که میخوایی بکن، پس نگاه نکنید. نمیکنی. آلنی جلوی دستشویی ته دهلیز ایستاد، به خود فشار آورد، دکمه هایش را باز کرد، باز هم حرکت را حس کرد، حرکت را حس کرد، شی را، سنگ را، شن را حس کرد. آلنی حس کرد که چیزی می غلطد، چیزی پیش می آید، چیزی می تراشد، می خراشد، شخ می زند، رنده می کند، می برد، زخم می کند، می سوزاند. آلنی دید، آلنی خونابه را دید و جریان شتابان خونابه را. آلنی حس کرد که چیزی غلطان، چرخان، تراشان، زخم کنان پیش می آید، چیزی از راه می رسد، چیزی در کاسی دستشویی فرو می افتد و صدا می کند. آلنی بلافاصله دست برد و آن را برداشت. هنوز خونابه می آمد، بعد بند آمد، درد دور شد، دور دور. آلنی سنگ را در جیب پیراهنش گذاشت. آلنی دکمه هایش را بست. آلنی دست هایش را شست. درد باز هم دورتر شد، مثل پرندهی تیز پرواز، مثل اسب ترکمن در مسابقه. لذتی وصف ناپذیر جای احساس درد را گرفت. آلنی بدون کدورت دید، آلنی غرق شد در لذتی بی کلمه. لذت، لذت از میان رفتن آن همه درد بود، نه فقط لذت نبودن درد. یک نوع کوفتگی، رها شدن، شل شدن، نرم شدن، پنبه‌ای شدن. آلنی آهست چرخید و به دیوار کنار دستشویی تکه داد. سکوت، سکوت، سکوت قناری در خواب، سکوت پروانه روی گل، سکوت باز شدن یک غنچه، سکوت پنبه. ناگهان به ناگهان یکی از زندانیان نعره کشید: چه شد؟ چه شد؟ تمام شد؟ آلنی آرام و متین گفت: بله، تمام شد. از اینکه آزارتون دادم من رو ببخشید. یک تکه سنگ بود، سنگ بزرگی که به نظر نمی رسید بتونه عبور کنه، مثل فشارهای یک حکومت بد بود و دردی که همچه حکومتی ایجاد می کنه به نظر نمی رسه که تحمل کردنی باشه، اما واقعا فشار و دردش درست به قدر تحمله، کمی هم کمتر. باید بگذره تا انسان حس کنه که گذشتنی بوده و دفع شدنی. ساقی با لحجه شیرین حاضریش داد کشید: آی دکتر جان، شعار نده، شعار نده، اینجا زندانه، نه میدان توپخانه. مسئولیت اینجا با منه، نه با رهبر یاغیا. مواظب خودت باش. یکی از کنار چشمی دور شد و از کنج ناپیدای سلولش فریاد کشید: زنده باد دکتر آقایلر. صدا از سراسر بند سه برخاست که زنده باد دکتر آقایلر. صدا به زندان عمومی رفت، از آنجا برخاست که زنده باد دکتر آقایلر. آنگاه بند یک به صدا آمد: زنده باد دکتر آقایلر. آلنی با تمام قدرتش نعره کشید: زنده باد مردمی که با ظلم می جنگن. و رفت به سلولش و دراز کشید و خوابید. عجب خوابی، عجب خوابی. آلنی می گوید: خواب باید مزد کار کردن، جان کندن، جنگیدن و مزد خدمت به دردمندان باشد، نه پناهگاه تن پروران و کاهلان و بیکارگان. آیدغدی پیر از پی یک حمله قلبی جان به جهان آفرین تسلیم کرد. گفتند که آخرین جمله ناتمام مندهش این بود: اگر آلنی اینجا بود. مارال 22 روز بعد به فرانسه بازگشت. آلنی را 3 ماه بعد بدون محاکمه و توضیح آزاد کردند. آلنی و مارال وقتی به هم رسیدند و حس کردند که تا چه حد خسته و محتاج استراحتند، به خودشان قول دادند که در نخستین فرصت به یک مرخصی 7 روزه ناب بروند. همه اش خوردن و خفتن و تفریح کردن و دیدن دیدنی ها دست در دست هم. شاید ماترنهورن، شاید کن و نیس، شاید مادرید، شاید روم. قول، قول. با هم دست دادن و دست هم را فشردن و خندیدن. بعد آلنی قوطی بسیار کوچکی را از جیب خود درآورد، درش را باز کرد و به مارال گفت: اینجا را نگاه کن، میبینم. آیا ممکنه که این سنگ از مجرای آبریزی یک مرد رد شده باشه؟ مارال با صدای نگاه، با حوصله نگاه کرد و گفت: پوستتو کن، نه؟ چه کندنی؟ من مطمئنم که 4 درد زایمان در مقابل درد حرکت این سنگ یک شوخیه. شنیدم که درد غریبی داره، باید حس کنی. من یکی از لحظه های درد در یکی از لحظه های درد مجسم کردم که تو داری به خودت میپیچی و فریاد میکشی و گریه میکنی. مجسم کردم که تو دردی رو که مال منه میکشی و شتناک بود، داشتم دیوونه میشده. ممکنه برای من و تو ممکنه، اما من دردم رو به جانب تو نفرستادم. یک لحظه ترسیدم که تو بی‌اعتنایی به نخواستن من اون رو دریافت کنی. علمی نیست، در حد علم من و تو نیست، نه اون که قطعا علمی نیست. خوب مقاومت کردی، نه؟ عجیب. و عجیبتر این که همه زندانیان درد من رو دریافت کرده بودن. من حتی شنیدم که یکی نالید، بد نالید. ساقی نکته شگفت‌انگیزی رو به من یاد داد. هر کس به اندازه‌ای که از او توقع دارن قویه، یعنی میتونه باشه. نیروی مقاومت یک انسان درست همون قدر که از او انتظار مقاومت دارن. من دیدم که ساقی انتظار نداره که من فریاد بکشم، بنالم و از پا در بیام، به خودم بپیچم، اما انتظار داره خودشو دلداری بدم که دادم. وقتی سنگ دفع شد، صورت ساقی سرشار از غرور بود. انگار میگفت، به همه میگفت، من ساقی به چنین مردی دل بستم و معتقد شدم. آیا کسی هست که بتونه به اندازه او مقاومت کنه؟ بسیار خوب، در مدح سنگ خیش و درد خیش و تا به تحمل خیش بسیار گفتی. حال بپردازیم به دیگران. آلنیمارال از پی سفری که حدود 2 سال بعد به طور پنهانی به ایران کردن و مطالعاتی که در زمینه امکانات موجود جهت اقدامات سیاسی مختلف انجام دادن، دانستند که با آن مقدار نیروی و ناهمسویی که در اختیار مبارزان سیاسی ضد نظام قرار دارد، با آن مقدار حمایتی که جهان استعمار از حکومت‌های وابسته به بیگانه می‌کند، هیچ کس قادر نیست کاری جدی علیه شاه و گروهش انجام دهد. آلنیمارال در این سفر متوجه یکی از اساسی ترین معایب مبارزات سیاسی در ایران شدند و دانستند که ممکن نیست با وجود این عیب اساسی کار مبارزه به مکانی مطلوب برسد. و اصولا حرکتی واقع شود، آن عیب تمایل شهوانی شبه روشنفکران ظاهرا مخالف نظام بود به چیزی که خود آن را بنیانگذاری یک حزب جامع و شرایط و دیگران آن را حزب بازی می نامیدند. هر یک از شبه روشنفکران که قدرکی مطالعه سیاسی می کرد و پر می شد از این باور که چیزهایی می داند، بلافاصله به فکر بنیانگذاری یک حزب می افتاد که متعلق به خود خودش باشد. آلنیمارال از پی تحقیقاتی که انجام دادن آماده شدند تا در فرانسه و در سایر کشورهای اروپا درباره موقعیت احزاب و گروه های سیاسی در ایران سخنرانی های ترتیب بدهند و جوانان مشتاق مبارزه را متوجه کاستی ها و معایب مبارزات جاری میهنشان بکنند. آلنیم و دوستانش سالها پیش یک گروه کوچک چپ تند روی پنهانکار را پای گذاری کرده بودند که پیشرفتی مورچه وار داشت. این گروه که مارال و آلنی هر دو عضو بخش رهبری آن بودند، به تدریج به صورت یک گروه خف کرده بزخو کرده یا دور از عرصه عمل در آمد و حالت یک سازمان تحقیقاتی جهتدار را پیدا کرد که در باب راه های ایجاد انقلاب مطالعه می کند. این گروه معمولا دست به هیچ نوع اقدام انقلابی نمی زد و حتی به نام خود اعلامیه و نشریه هم نمی داد، بلکه به صورت یک سازمان خزنده که آرام آرام زیر پوست جامعه بدود عمل می کرد. افراد این سازمان در طول سالیان سال به صورت نیروهای بالقوه‌ای در آمدند که حاضر بودند در لحظه‌های خاص به دلایل لازم یک اقدام خرابکارانه انجام بدهند و بلافاصله کنار بکشند و تماشا بکنند و بار دیگر از بالفعل به بالقوه تغییر جهت بدهند. افراد این سازمان از پی استدلال‌های دائمی آلنیمارال آرمان به حکومت رسیدن را رها کردند و هدف روشنگری برانگیزی و بیدار کردن توده‌ها و در راستای انقلاب قرار دادن مردم کوچه و بازار و نیز در خدمت سازمان‌های تازه پا در آمدن و گهگاه دست به یک اقدام خرابکارانه زدن را جانشین آن آرمان کردند. از خود گذشتن، نه به خاطر خود، به آب و آتش زدن. فرزندان آلنیمارال اما هیچ یک وقتی به سن مبارزه رسیدن عضویت این سازمان را نپذیرفتند و هر سه آنها هم در یک سازمان گرد نیامدند. تایماز به یک گروه پارتیزان متعادل پیوست، آیناز به یک سازمان مذهبی انقلابی و آرتا به یک گروه چریک شهری. مارال با تمام توان خود فریاد کشید، آخر چطور انتظار داریم که این ملت واقعا و عمیقا از شر استعمار جهانی خلاص بشه؟ چطور؟ دوستان محقق من با اغلب رهبران و اعضای سطوح بالای این سازمان ها گفتگو کردند. تمامی ایشان هدفشان و تنها هدفشان حکومت کردن است، اما هیچ کدامشان کمترین شناختی از مملکتی که می خواهند بران حکومت کنند ندارند. از وضع منابع آن، از مقدار آبهای زیرزمینی آن، از زمینهای زیر کشت آن، از نیازمندیهای واقعی روستاهای آن، از دردمندی کارگران آن و از هزاران مشکل اساسی مطلقاً بیخبرند. این میل به ریاست میل خطرناکی است که یک ملت بزرگ را به روز سیاه انداخته است و هنوز هم دست از سر مدیران احزاب سیاسی ما بر نمی دارد. هیچ کدام اینها باورشان نیست که لیاقت رهبری یک ملت بزرگ مصدوم را ندارند یا شاید نداشته باشند. هیچ کدام اینها حتی به دنبال معاونت نخست وزیری هم نیستند. فقط مقام نخست وزیری، فقط فرمان روایی، فقط شاه شدن هدف مقدس و رؤیای شیرین آنهاست. بیچاره ملت، بیچاره ملتی که اینها آزادی خواهان ملی و مردمیش باشند. آلنی به مارال نگاه میکرد، اما